بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری گرجستان میگوید تقریبا تمام وسط جنوبی در کنترل نیروهای گرجی است. رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام حمایت از تمامیت ارضی گرجستان خواهان آتش‌بس فوری شد. رئیس جمهوری چین عصر جمعه رسما 29مین دور از بازی‌های المپیک را در پکن افتتاح کرد. سلام، شب یا بهتر بگم اول صبح همه بخیر. درست چند ثانیه پیش 19مین روز ماه مرداد رو شروع کردیم. من توماج طه‌آبازم و در این شنبه اولین روز هفته، اولین مجله روز که البته حالا استثنا اسمش هست مجله نیمه شب، با شما هستم تا یه ساعت دیگه. الان چون هنوز هوا خیلی گرم نشده، میشه گفت لحظات دلانگیز با آب و هوای ملایمی رو براتون آرزو میکنم، چون 12-13 ساعت دیگه که خورشید بره وسط آسمون دیگه نمیدونم میشه اینو آرزو کرد یا نه. به هر حال مجله نیمه شب رو با خبرها شروع بکنیم، بعد ببینیم دیگه چی براتون آماده کردیم، به خصوص امروز که روز اول بازی‌های المپیک چین هم است. الهی رماشاد، نیمه شب شما بخیر.
نیمه شب شما هم بخیر. و شنوندگان گرامی، خبرها. میکایل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان با حضور در برابر دوربین‌های تلویزیونی این کشور گفت تقریبا تمام وسط جنوبی در کنترل نیروهای گرجی است. رهبر گرجستان گفت تنها منطقه‌ای که تحت کنترل تفلیس نیست، شهر کوچک جاواست. او افزود 30 شهروند گرجی که اکثرا نظامی بودند تاکنون در زد و خوردها در منطقه جدایی طلب وسط جنوبی کشته شدند. گفته‌های آقای ساکاشویلی از سوی منابع مستقل تایید نشده است. نیروهای گرجی و جدای خواهان اوست جنوبی در طول روز جمعه به نبرد بر سر کنترل شهر تسخین والی پایتخت اوست جنوبی ادامه دادند. نیروهای روس نیز با ورود به اوست جنوبی به سوی پایتخت پیش رفتند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گرجستان را به پاکسازی قومی در این منطقه طرفدار روسیه متهم کرد. کاخ سفید واشنگتن میگوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کرده و به گونه این مداوم در جریان تحولات بحران در منطقه جدایی طلب اوست جنوبی و ارتباط روسیه با آن است. بیانیه کاخ سفید در پکن پایتخت چین منتشر شد، جایی که رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم گشایش بازی‌های المپیک حضور دارد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه میگوید کاخ سفید از همه طرفین می‌خواهد که از تنش‌ها بکاهند و از درگیری پرهیز کنند. هو جین تاو رئیس جمهوری چین عصر جمعه رسما 29مین بازی‌های المپیک را در پکن افتتاح کرد. در این مراسم 91,000 تن از جمله گروهی از سران کشورهای جهان حضور داشتند. 4 میلیارد نفر نیز در سراسر جهان از طریق تلویزیون این بازی‌ها را دنبال می‌کنند. مراسم گشایش بازی‌های المپیک در پکن گرانترین و پرشکوه‌ترین در تاریخ این بازی‌ها بود. تیم یونان، کشور زادگاه المپیک در عهد باستان، بنا به عرف همیشگی پیشاهنگ در صف رژه ورودی ورزشکاران به استادیوم ملی پکن بود. در این بازی‌ها که تا 24 اوت ادامه می‌یابد، 10,500 ورزشکار از 200 کشور در 28 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. در همین حال، در بیرون استادیوم المپیک در پکن، 3 شهروند آمریکایی فعال در یک گروه هوادار تبت به هنگام اقدام به تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند. اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های جدیدی را که علیه ایران اتخاذ کرده است، وارد مرحله اجرایی کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به خاطر عدم همکاری کامل ایران با سازمان ملل در زمینه شفاف‌سازی کامل برنامه اتمی این کشور اتخاذ شدند. بیانیه اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های جدید در نشریه اتحادیه اروپا چاپ شده و در آن از همه 27 عضو اتحادیه خواسته است از بستن هر گونه قرارداد جدید در زمینه بورس، کمک‌های مالی و وام‌های کم بهره و درازمدت به دولت جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. اتحادیه اروپا همچنین از دولت‌های عضو خواسته است در صورت داشتن دلایل منطقی در مورد وجود احتمالی مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای، محموله‌های متعلق به شرکت هوایی ایران ایر و شرکت کشتیرانی ایران را بازرسی کنند. آقای طه‌آباز،
با تشکر از شما خانم روانشاد، و ما امروز در ادامه همین مجله نیمه شب. زیر یک سقف در یک قاره همزمان المپیک پکن افتتاح شد. در همین قاره زیر همین سقف تانک‌های روسی وارد وسط جنوبی شدند و آتش جنگ در گرجستان بالا می‌گیرد. دوباره سخن از تحریم‌های جدید می‌رود. برنامه اتمی ایران و پاسخی که قانع کننده نبود. و باز هم بیشتر در همین نیمه شب امروز شنبه. متاسفانه شوربختانه مهمترین مراسم ورزشی جهان که قرار نماد دوستی و صلح باشه درست وقتی افتتاح شد که روسیه و گرجستان در مرز جنگ قرار گرفتن. امروز تانک‌های روسیه وارد اوست جنوبی شدن تا عملاً خطر یه جنگ احتمالی با گرجستان اونقدر بالا بگیره که بلافاصله سیاستمدارای مهم جهان رو مجبور کنه واکنش نشون بدن. خبرها رو تا آخرین لحظه خانم روانشاد دنبال کردن و با آگاهیتون رسوندن. بر اساس آخرین خبرهایی هم که توی دقایق گذشته خبرگزاری‌ها از نبردها ارسال کردن، روسیه میگه 12 تا از نیروهای صلح‌بانش کشته شدن و گرجستان هم خبر کشته شدن 30 نفر از نیروهاش رو تا به حال تایید کرده. رهبر جدایی طلبای اوست جنوبی هم میگه که 1400 غیر نظامی کشته شدن. البته این خبر رو خبرگزاری‌ها فقط به نقل از رهبر جدایی طلبای اوست جنوبی دادن. اوست جنوبی که هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناستش، بخش از گرجستان بوده و همیشه محل مناقشه گرجی‌ها بوده با جدایی طلبایی که به قول گرجستان روسیه ازشون حمایت می‌کنه. ولی روس‌ها میگن وارد خاک گرجستان شدن تا از غیر نظامی‌ها دفاع کنن. حالا دو تا کشور در مرز جنگ تمام عیار قرار گرفتن. امیر زمانی فر.
در حالی که نبرد بین ارتش گرجستان و جدایی طلبان منطقه اوست جنوبی ادامه دارد، نیروهای روسی روز جمعه از مرز گذشته و وارد قلمرو اوست جنوبی شدند. مقامات گرجستان و روسیه هر یک طرف مقابل را به تجاوز نظامی و حمله به غیر نظامیان متهم می کنند. در سالهای اخیر که روابط روسیه و گرجستان بر سر کنترل این ناحیه به شدت تیره شد، دولت روسیه به جمعیت وسیعی از ساکنان اوست جنوبی گذرنامه و تابعیت روسی داده است. دولت گرجستان نیز همواره تاکید دارد که این ناحیه بخشی از قلمرو مشروع این کشور است و روسیه را متهم به حمایت از گروه‌های مسلح جدایی طلب می‌کند که با دولت گرجستان می‌جنگند. در همین حال جامعه بین‌المللی از احتمال گسترش بحران اظهار نگرانی کرده و خواستار پایان دادن به این درگیری‌ها شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌هایی که از اوست جنوبی مخابره شده است، واحدهای ارتش گرجستان بخشی از شهر تسخینوالی، مرکز این منطقه را در کنترل خود دارند. هرچند مقامات دولت این کشور ورود به داخل شهر را تکذیب کردند و میگویند این شهر را محاصره کردند. جامعه جهانی همچنین از دو کشور روسیه و گرجستان خواستند که مناقشه موجود را از راه گفتگو حل و فصل کنند. اتحادیه اروپا و ناتو همچنین نگرانی عمیق خود را از این نبردها اعلام کردند. گرجستان پس از آنکه روسیه را متهم به بمباران مناطق مرزی این کشور کرد، این حملات را پاسخ گفت. روسیه روابط نزدیکی با جدایی طلبان اوست جنوبی دارد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز در یک مصاحبه تلویزیونی از منطقه اوستیای جنوبی به عنوان منطقه‌ای نام برد که مردمش در آرامش میزیستند.
میخواهم همه دنیا بداند که یک تهاجم نظامی همه جانبه بر ضد گرجستان در جریان است. طی چند ساعت و چند دقیقه گذشته روسیه گرجستان را بمباران کرده است. مناطق پرجمعیتی که در صلح و آرامش بودند بمباران شدند و این از یک تهاجم بین المللی به معنای کلاسیک آن هیچ چیز کم ندارد.
نیروهای گرجستان امروز جمعه حمله نظامی گسترده‌ای را برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد مناقشه اوست جنوبی آغاز کردند. این نبردها بدترین نوع درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از استقلال گرجستان از روسیه در سال 1992 تلقی می‌شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هشدار داده است که حمله اخیر گرجستان واکنش تلافی جویانه ای را به همراه خواهد داشت. در همین حال وزیر دفاع روسیه نیز به ساکنان اوست جنوبی که بیشتر آنان شهروندان روسیه هستند قول داده است که از آنها مراقبت خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که حمایت از شهروندان روسیه را وظیفه خود می داند.
به عنوان رئیس جمهوری روسیه وظیفه دارم که از جان و عظمت شهروندان روسیه دفاع کنم هر جا که باشند. ما اجازه نخواهیم داد خون هموطنانمان پایمال شود.
در همین حال کشورهای گوناگون جهان بیم آن دارند که جنگی تمام عیار در گرجستان روی دهد. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو خواهان پایان درگیری‌ها در منطقه اوست جنوبی شده‌اند.
نزاع بر سر اوست جنوبی بین گرجستان و روسیه آخرین خبرها گزارشی بود از امیر زمانی فر. من یه خبر دیگه که باز هم در این آخرین لحظات مخابره شده در مورد شهر تسخینوالی بگم که رئیس جمهور گرجستان قبلا گفته بودن نیروهای گرجی محاصرهش کردن. الان رئیس جمهور گرجستان آخرین لحظات میگه که تانک‌های ارتش روسیه وارد تسخینوالی مرکز اوست جنوبی شدند. خبرهای دیگه درباره نزاع و نبردهایی که در حال رخ دادن در مرز بین گرجستان و روسیه بر سر اوست جنوبی حتما در لحظات بعدی هم به اطلاع شما خواهد رسید.
این
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب یه کمی هم از این همه فشفشو ترقه که چند ساعت پیش دیروز در پکن هواشو صحبت بکنیم. دیگه حتما تا به حال همه شنونده های رادیو فردا هم با خبر شدن که چند ساعت پیش حسابی البته با دبدبه و کبکبه و شکوه فراوان المپیک امسال هم شروع شد. یعنی 29مین بازی های المپیک امسال در پکن برگزار میشن. هر المپیک البته با المپیک های دیگه فرقایی هم داره. فرقای این المپیک رو توی روزهای آینده احتمالاً بیشتر خواهیم دید. اینکه چه کشورایی و چه قهرمانایی احتمالاً بیش از بقیه مدال خواهند گرفت، بیشتر از بقیه در واقع. ولی قبل از اون اصلاً یک کمی در مورد خود افتتاحیه امسال هم صحبت کنیم. حبیب روشنزاده ورزشی نویس و مفسر با تجربه ورزشی روی خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای روشنزاده قبل از هر چیز ما بگین این افتتاحیه امسال به نظر شما چه فرقی با قبلیا داشته؟
اصولاً هر کشور یعنی هر شهری که میزبانی المپیک رو دریافت میکنه و امتیاز میزبانی رو میگیره سعیش بر این هستش که مراسم افتتاحیه رو به شکلی برگزار بکنه که متفاوت باشه با بازی های دورهای قبل و چین هم با قدمت و تاریخ چند هزار ساله خودش 5000 ساله خودش دارای فرهنگ غنیه و تمام این خصوصیات و ویژگی ها رو در مراسم افتتاح گنجونده بود و بازی با رنگ ها و زیبایی هایی که در گوش و کنار این مراسم دیده می شد واقعا وصف ناکردنی و ظرف یکی دو دقیقه نمی شد راجبش صحبت کرد.
نه بر من اتفاقا خیلی جالب بود. باید بگم اون آقایی که آخر سر در واقع پرواز کرد رفت المپیک رو، مشعل المپیک رو برسونه به اونجا روشن بشه و شروع کرد روی هوا راه رفتن، برای من جالب بود. بر هر سال سعی می کنن یه جور جدید این مشعل رو روشن کنم، بعد ببینیم که 4 سال آینده چجوری این مشعل روشن میشه.
بله
آقای روشنزاده، ولی چین حسابی سنگ تموم گذاشته و قصدش هم فکر میکنم اینه که بیشترین تعداد مدالا رو بیاره و احتمالاً از بقیه کشورها یه سر و گردن حداقل بالاتر وایسه. فکر میکنین این آرزوی چینی‌ها برآورده میشه؟
والا پیش‌بینی خیلی مشکل هست. میدونید که از زمانی که چین وارد بازی‌های المپیک شده که از یعنی اصلا وارد جهان ورزش شد بعد از انقلاب خودشون، سالها اینها در مسابقات شرکت نمی کردن به خاطر حضور تایوان. اولین بار که حضور پیدا کردن در سال 1974 بود در تهران المپیک آسیایی. در تمام این سالها اینها سعی کردن که رقیب اصلی آمریکا و اون زمان شوروی سابق و حالا روسیه فعلی باشند، ولی هنوز نتونستن خودشون رو به رده بالای جدول رده بندی یعنی در رده اول قرار بدن. اما امسال در این دوره از بازی ها این احتمال وجود داره. البته پیش بینیش مشکله.
البته روسا آمریکایی هم ظاهرا اونها هم قوی ظاهر شدن، یعنی فکر نمی کنم به این راحتی ها بخوان امسال هم در واقع گوی و میدان رو به چین ببازن و برن.
طبیعیه و این البته من به شما بگم چون چین از به اصطلاح امتیاز میزبانی برخورداره به هر حال یه مقداری میتونه که فشار بذاره روی آمریکا و روسیه.
آقای روشنزاده من فکر میکردم که اگه همه 1 میلیارد چینی بخوان امسال برن المپیک رو از نزدیک تماشا بکنن این امتیاز میزبانی رو باید اسمش رو عوض کنیم امتیاز دیگه‌ای بذاریم احتمالاً. از این گذشته آقای روشنزاده وقتم کم داریم، در مورد تیم ایران فکر میکنین امسال شاهد پدیده‌ای خواهیم بود یا حداقل یکی دو تا مدال طلا امیدواریم که بگیریم؟
تیم ایران یکی از بخت‌های مدال طلای خودش رو که میدونید از دست داد با کنارگیری و آقای حسین رضازاده، ولی معمولا در کشتی ها ایران رو خیلی امید داره، چه کشتی فرنگی و امسال کشتی فرنگی به خصوص، چون یک پدیده بسیار بسیار ارزنده تیم ملی کشتی فرنگی ایران داره به نام حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم که این جوان 3 سال پیاپی که قهرمان دنیا میشه، روی ورزش های رزمی هم حساب میکنه مثل تکواندو و جودو. یک رکورد فقط داره ایران که 7 مدال هست در بازی‌های المپیک هلسینکی 1952 که به این رکورد هنوز دست پیدا نکرده.
خب دیگه 50 سال گذشته، امیدوارم بازم بتونیم. همه نگاه‌های ما هم هست. حالا آقای روشنزاده یه سوال همینجوری می‌خواستم بپرسم، به جز تیم ایران طرفدار چه تیم دیگه‌ای هستین؟
ببینید
سوال سختی
بود. سوال سختیه، ولی من چون مسابقات شنا رو زیاد تعقیب می‌کنم و دوست دارم، خب طبیعی که شناگرای آمریکایی رو هم به خصوص این پدیده واقعا استثنائیشون مایکل فیلپس یکی از عجوبه های من میتونم بگم که قرن هست در ورزش شنا و من بیشتر اونها رو تعقیب میکنم.
خیلی ممنون آقای روشنزاده. المپیک پکن 2008 هم بالاخره افتتاح شد. تو روزهای آینده حتما بیشتر هم از رادیو فردا در مورد المپیک و پدیده های امسالش خواهیم گفت و خواهیم شنید. حبیب روشنزاده با ما بود. آقای روشنزاده روز خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم. مرسی.
بازم صحبت از چین و روسیه میکنیم. تو این مجال نیمه شب بیشتر وقت صحبت از چین و روسیه شد، این بار منتها موضوع به ایران هم مربوط میشه. تو این روزهای گذشته دوباره و چند باره بحث تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه برنامه اتمی تهران مطرح شده. یه مقام بلندپایه دولت بریتانیا هم روز گذشته گفت که آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا کار بررسی تحریم‌های بیشتری علیه ایران توی بخش‌های انرژی و مالی رو آغاز کردن. اما بعد از اینکه گروه پنج بلبه که اعلام کرد که خودشون هم سر اعمال تحریم‌های جدید اعضاش به توافق رسیدن، روسیه گفت هنوز توافق قطعی وجود نداره. نوشا بقراطی در گفتگوی با هوشنگ اسنیاری استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا پرسیده قبل از هر چیز که نقش روسیه و چین در روند تصویب قطعنامه تازه علیه تهران چیه یا چی میتونه باشه. هوشنگ اسنیاری:
ببینید، اون چیزی که در مورد روسیه و چین به نظر من خیلی خیلی مهم هست که به اون اشاره بشه اینه که این دو کشور نشون دادن در طول چند سال گذشته که با اصل قضیه و برخورد با ایران خواستار اون هستن. مشکل صرفاً از اونجا ناشی میشه که این دو کشور احتمالاً در صدد این هستن که محتوای طرح روشن‌تر بشه. دوم این که در صدد این هستن به طور قطع که چه میزان امتیاز میتونن از کشورهای غربی کسب کنن در موارد مختلف، و بعد این که این چه تأثیری بر روابط این دو کشور با ایران داره. اگر به هر یک از این موارد نگاه بکنیم میبینیم که در گذشته این دو کشور همواره به چیزهایی که میخواستن به طور نسبی رسیدن، ضمن این که در نهایت روابط این دو کشور با ایران دچار اشکالات جدی نشده. بنابراین این دو کشور به اصطلاح برندگان این بازی سیاسی هستند، ضمن این که در نهایت رأی مثبتشون رو هم به قطعنامه مورد نظر کشورهای غربی دادن.
حالا به نظر شما جناب حسنیاری، این قطعنامه تا کجا پیش خواهد رفت در تحریم ایران؟
انتظار میره که در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و بعضن حتی در روابط بین مردم این دو کشورهای مورد نظر، ایران و این کشورها، محدودیت‌های بیشتری به وجود بیاد.
جناب حسنیاری، می‌خواستم موضع اسرائیل رو سوال کنم. چشم‌انداز رویکرد اسرائیل نسبت به برنامه اتمی ایران چه خواهد بود با توجه به اینکه این اواخر شاهد این بودیم که اسرائیل ابراز نارضایتی کرده از رویکرد اخیر آمریکا نسبت به ایران که به اعتقاد برخی تحلیلگرها شاید منعطف‌تر برآورد بشه؟
به نظر من یکی از مشکلات بسیار جدی که در رابطه روابط بین اسرائیل و کشورهای گروه پنج به علاوه یک میتوان به وجود آورد همین نزدیکی سیاسی ایران و آمریکاست. به تدریج نقش کشورهای ثالث نظیر اسرائیل، ترکیه، عربستان، مصر، روسیه، حتی چین میتونه خیلی خیلی کمرنگتر بشه اگر که روابط ایران و آمریکا روابط معمولی مناسبی بشه.
خب حالا بعضی این ابراز نگرانی رو میکنن که احتمال داره این قضیه منجر به این بشه که تل آویو در واقع به طور یک جانبه تصمیم بگیره که دیپلماسی دیگه کارکردی نداره و بخواد دست به اقدام نظامی بزنه.
کاملا درسته. اسرائیل معمولا نشون داده در گذشته هرگاه که به این نتیجه رسید که منافعش و به خصوص امنیتش رو فقط خود اسرائیلی که میتونه تامین بکنه دست به اقداماتی زده.
خب حالا به نظر شما احتمالش چقدره در این مورد خاص؟
بله، در این مورد هم، در مورد ایران هم، به نظر من اسرائیل همونطوری که بارها رسما هم اعلام کردن نمیتونه امنیتش رو به دست کشورهای دیگری نظیر آمریکا بده، و در نتیجه اگر به این نتیجه قطعی برسه که برنامه هستی ایران در نهایت به سوی نظامی شدن پیش میره، اون چیزی که ایرانی‌ها رد کردن تا به حال، اگر به این نتیجه برسه که راه دیگری نیست مگر برخورد نظامی با ایران، قطعاً چون این کاری رو خواهند کرد. این که تبعات اون چه خواهد شد اون بحث دیگری.
هوشنگ حسنیاری در مورد نقش چین و روسیه در قضایای اتمی ایران با نیوشا بقراطی همکارم تو رادیو فردا صحبت میکرد. بعد از اینکه ایران پاسخ صریحی به بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک نداد، یعنی بسته‌ای که دوباره تو مذاکرات ژنو حدود 16-17 روز پیش مطرح شد، به اون بسته پاسخ صریح نداد، آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که در مورد تحریم‌های جدیدی علیه ایران توافق کردند. روز گذشته، یعنی چند ساعت پیش، بریتانیا اعلام کرد که آلمان و فرانسه هم به جمع بریتانیا و آمریکا پیوستند. صحبت از توافق قطعی بین همه اعضای پنج به علاوه یک شده بود که این موضوع رو روسیه رد کرده فعلا. شما نظرتون رو در مورد برنامه اتمی و نزاع‌ها و گفتگوها و تحریم‌ها و تهدیدها اینا هر چی که هست با ما در میون بذارین. کاغذ و قلم هم آماده بکنید. نظر یکی دو تا از شنونده‌های رادیو فردا رو میشنویم و بعد من دوباره تلفن ارتباطی ما و شما، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بهتون میگم.
من می‌خواستم بگم که آقای احمدی نژاد، انرژی هسته‌ای حق ملت ایرانه، نه بمب هسته‌ای. فاضلی هستم از خرم‌آباد.
خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم بگم که واقعاً چرا شورای امنیت و تمام دنیا چششونو به روی اون 200 تا کلاهی که اتمی آماده به کار اسرائیل و شاید هم بیشتر می‌بندن، اما گیر دادن به مسئله هسته‌ای ایران. مرغ پخته هم خنده‌اش می‌گیره خدایی.
شما هم نظرتون رو با ما در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. شماره اس ام اس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا هم هست 20420603874150. راه ارتباطی با رادیو فردا از طریق فرستادن ایمیل هم امکان پذیره. info@radiofarda.com ایمیل ماست. در رادیو فردا وبسایت رادیو فردا نظرتون رو هم میتونید بنویسید. همیشه اینم یک راه ارتباطی دیگه است. توی بخش شما چه فکر میکنید که این هفته اختصاص داره به کاهش 50% جرایم، که شما میتونید درباره اون چیزی که آماری که فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده در مورد کاهش 50% جرایم نظرتون رو توی وبسایت رادیو فردا بنویسین. اگه احتمالاً فیلترینگ در ایران احتمالاً حتما باعث میشه که نتونید دسترسی داشته باشین به radiofarda.com، از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. mirabian.com mirabian.com. من خودم هم گاهی قاطی میکنم، باید این رو با دقت بخونم. پس یه بار دیگه mirabian mirabian.com. گفتم فیلتر شکن، یک گزارش مخصوص هم در همین ارتباط داریم. تو همین مجله با ما بمونین.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
دانشگاه‌های ایران در تعطیلات تابستونی هستند، ولی خود دانشگاه چون خبر دستگیری‌ها و منع فعالیت‌ها مثل این که تعطیلی نمی‌شناسن. تعطیلاتی که برای فعالای دانشجویی ظاهراً وجود ندارن و البته باید گفت برای کسایی که احضار می‌کنن و فعالیت‌های دانشجویی رو از نزدیک دنبال می‌کنن هم همینطور. دانشجوها در دو شهر زنجان و تبریز موضوع گزارش از هانا کاویانی است.
در ادامه موج دستگیری دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور، هفته گذشته تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. در زنجان بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علیرضا فیروزی، سخنگوی شورای متحسنین دانشگاه زنجان، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلیل بازداشت بهرام واحدی این چنین گفت:
بهرام واحدی در ارتباط با کسانی که ما توی دانشگاه زنجان داشتیم بازداشت شد، ولی هنوز هیچ مقام قضایی اسمش رو اعلام نکرده. تنها دادستان زنجان در مصاحبه‌ای که با روزنامه همشهری داشت اعلام کرد که یکی از دانشجویان در بازداشت به سر می‌بره. با حکم قضایی ایشون رو بازداشت کردن، ولی متاسفانه خانواده‌اش حاضر نیستن خبر رو درج کنن و ما هم با تماسایی که با خانواده‌اش داشتیم و حرفای ضد و نقیضی که زدن مطمئن شدیم که بهرام واحدی دستگیر شده و بازداشت شده. الان از وضعیتش هیچ اطلاعی نداریم که اصلا کدوم بازداشتگاه هست، وضعیت قضاییش به چه شکل است و حتی به چه اتهامی بازداشت شده.
در حالی پرده از این بازداشت برداشته می شود که طبق اعلام و توافق قبلی، بعد از پایان تحصنی که نزدیک به 3 هفته در خرداد ماه ادامه داشت، قرار بود که با هیچ یک از متحصنین برخورد قضایی و همچنین آموزشی صورت نگیرد. در همین رابطه و به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، جعفر گل محمدی در تشریح پرونده جنجالی دانشگاه با اشاره به اینکه طبق اظهارات دو متهم صیغه محرمیت جا جاری شده بود افسود هر دو متهم در تحقیقات اولیه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تکرار کرده اما صرف نظر از صحت یا عدم صحت جاری شدن عقد موقت نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه کار بسیار قبیح است دادستان زنجان با بیان اینکه فعلا یک نفر از دانشجویان در بازداشت به سر میبرد افسود تعدادی از افرادی که خارج از دانشگاه در این تحصن شرکت کرده بودند در بازداشت هستند و ممکن است با وصول شکایت‌های جدید افرادی دیگر نیز بازداشت شوند اما در حال حاضر وضعیت دانشگاه آرام است علیرضا فیروزی درباره آخرین وضعیت سایر دانشجویانی که از تاریخ 18 تیر در بازداشت به سر میبرند نیز این چنین گفت
این روز 18 تیر ماه 3 نفر از دانشجویان دانشگاه دستگیر شدند آیه پیام شکیبا حسن جنیدی و آرش لایجی و ما مطلع شدیم که پیام شکیبا به بند عمومی زندان سفرآباد زنجان منتقل شده نه بند سیاسی پیام شکیبا رو ما مطمئن هستیم همچنان در بازداشته ولی از وضعیت حسن جنیدی و آرش لایجی هیچ نوع اطلاعی ما نداریم
تحصن‌های خرداد ماه در دانشگاه زنجان در پی اعلام هتک حرمت یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه رخ داد همچنین تازه ترین تحولات از تبریز حاکی از آن است که در هفته گذشته حراست دانشگاه تبریز در ظهر روز تعطیل به دفتر انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تبریز خوابگاه فجر و ولیعصر یورش برده و درها را شکسته و اتاقهای انجمن را تصرف می کند تا در روزهای بعد انجمن را منحل اعلام کند. در همین رابطه خبرنامه امیرکبیر اعلام کرد که انجمن اسلامی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی توسط هیئت نظارت بر تشکل‌های این دانشگاه لغو مجوز شد و دفتر انجمن اسلامی دانشگاه پلمب گردید.
آنا کاویانی و آخرین گزارش ها از دانشجوات شهر زنجان و تبریز. رامین از آلمان برای ما اسمس زده از ایرانیان سوال کنید خواهان دخالت دین در قوانین اجتماعی هستن یا خواهان نظامی سکولار یعنی جدایی دین از قوانین اجتماعی. یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه در این مورد هم نظرتون رو با ما در میون بذارید در مورد همه چیز قبلا هم پیشنهاد رامین خونده شده برخی از شنونده ها هم تماس گرفتن و نظرشون رو گذاشتن شما هم اگه مایلید به این سوال رامین جواب بدید با ما تماس بگیرید یا بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم 2042-02-21-12-41-13
هر جا که هستید با شما هستیم صدای ما را از رادیو فردا میشنوید
یه بار دیگه اول قبل از اینکه اصلا بگم موضوع گزارش بعدی چیه بگم فیلتر شکن ما چیه mirabian.com mirabian.com چرا اینو میگم چون قضیه اتفاقا به فیلتر شکن و فیلترینگ هم مربوط میشه اتحادیه اروپا به فکر مبارزه عملی با سانسور اینترنت در جهان شده البته اگه بخوام دقیق بگم باید بگم مبارزه با فیلترینگ سایت‌های اینترنتی این طرح که گروهی از نماینده‌های اتحادیه اروپا تدوینش کردن قراره یه لیست سیاه از کشورهای سانسور کننده درست کنه و بعد محدودیت‌های تجاری برای لوازمی که ممکنه به فیلترینگ کمک بکنه رو برای این کشورها ایجاد بکنه شهرام میریان از آلمان توضیحات بیشتری برامون آماده کرده
هشتن از نمایندگان چهار فرکسیون بزرگ پارلمان اروپا طرحی تدوین کردند که عنوان اطلاع رسانی آزاد در جهان را بر پیشانی دارد. بر اساس این طرح، اتحادیه اروپا همه ساله نام آن دسته از کشورهایی را که سانسور دولتی خود را به اینترنت هم گسترش داده اند در یک لیست سیاه معرفی می کند. این طرح دارای 19 ماده است که یکی از آنها می گوید کشورهایی که به طور پیوسته جلوی اطلاع رسانی آزاد در اینترنت را می گیرند باید روی محدودیت مناسبات تجاری و بازرگانی خود با اتحادیه اروپا حساب کنند. عدم فروش لوازم و ابزاری که در فیلترینگ و سانسور اینترنت به کار می آید به طور کلی عدم فروش لوازم اصلی این رسانه به کشورهای یاد شده از جمله دیگر اقدامهای تنبیهی است که در این طرح آمده در میان این 8 نماینده پارلمان اروپا 2 سیاستمدار از حزب سبزهای آلمان هم دیده می شوند ماده دیگر این طرح خبر از برپایی دفتری می دهد که در چارچوب سیاست خارجی اتحادیه اروپا فعالیت می کند و هدف اصلی خود را بر پیکار جهانی علیه سانسور در اینترنت خلاصه کرده یکی از وظایف اصلی این دفتر تعیین کشورهایی است که جلوی اطلاع رسانی آزاد در اینترنت را می گیرند طبق طرح این 8 نماینده پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا موظف است سالانه مبلغی معادل 20 میلیون یورو هم صرف ابزار و فناوری‌های تازه‌ای کند که جلوی سانسور در اینترنت را می‌گیرد. در این طرح همچنین نام چین، ایران، سوریه، عربستان سعودی، تونس، ازبکستان، ویتنام و چند کشور دیگر به عنوان ممالکی که سانسور دولتی خود را به اینترنت هم کشاندند آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست. 30 دقیقه از بامداد امروز شنبه 19 مرداد رو پشت سر میذاریم. برای همه کسایی که خواب موندن، خواب بودن، متوجه نشدن، ندیدن، باید بگم که 29مین دوره بازی المپیک پکن افتتاح شد. ما دوباره آخرین خبرها رو به گوشتون میرسونیم. من توماج تاهباز هستم، شنونده مجله نیمه شب هستین. من همین پیشاپیش نیم ساعت دیگه هنوز داریم، ولی من دوباره از این فرصت استفاده میکنم و از همین الان اول سر صبح یک روز خوب و دلانگیز برای همتون آرزو میکنم. یه سری به خبرها دوباره بزنیم. با الله روانشاد، نیمه شب شما، یعنی صبح شما بخیر.
صبح شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخیر و خوشی باد. و سرخط خبرها آقای تاغباز. میکائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان میگوید تقریبا تمام وسط جنوبی در کنترل نیروهای گرجی است. رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از تمامیت ارضی گرجستان خواهان آتش‌بس فوری در منطقه شد. رهبر وسط جنوبی از کشته شدن صدها غیر نظامی خبر داد. رئیس جمهوری چین عصر جمعه رسماً 29مین بازی‌های المپیک را در پکن افتتاح کرد. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه ایران را به مرحله اجرا درآورد. جدایی‌خواهان کرد مسئولیت انفجار در خط لوله نفت را بر عهده گرفتند. دادگاه مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس روز شنبه برگزار می‌شود. عراق پس از 20 سال کاوش‌های نفتی را از سر می‌گیرد. ژنرال‌های ارشد پاکستان رایزنی درباره استیضاح پرویز مشرف را آغاز کردند. در حادثه قطار جمهوری چک در نزدیکی لهستان دست کم 10 تن کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا از طرح گسترش وسیع ارتش افغانستان حمایت میکند. آقای تاهباز،
با تشکر از شما خانم روانشاد. خبر ورزشی یا خبر ورزشی رو از فریبرز غریب که اونم مربوط میشه به افتتاحیه المپیک پکن 2008 بشنویم، بعد دوباره با یک مجله پر از خبرها و تحلیل فرهنگی، یعنی در جنگ فرهنگی، برمیگردیم.
29مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی طی مراسم باشکوهی عصر جمعه در شهر پکن پایتخت چین آغاز شد. مراسم گشایش المپیک سال 2008 با شرکت ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‌ها در ورزشگاه لانه پرنده در شهر پکن انجام شد. این مراسم علاوه بر 91,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه، نزدیک به 4 میلیارد نفر نیز تماشاگر تلویزیونی داشت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن بزرگترین و باشکوه‌ترین مراسم ورزشی المپیک تا کنون بوده است. جمعه شب در ورزشگاه آشیانه پرنده علاوه بر تماشاگران عادی، نزدیک به 100 تن از رؤسای جمهور، پادشاهان، نخست وزیران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف جهان نیز حضور داشتند. در المپیک سال 2008 نزدیک به 11,000 ورزشکار زن و مرد از 204 کشور جهان در 28 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. از ایران 55 ورزشکار که 3 نفر از آنها زن و بقیه مرد هستند در 14 رشته ورزشی در المپیک پکن شرکت دارند.
بالاخره این المپیک پرسرصدای پکن هم شروع شد. بریم با مهرداد سپهری همراه بشیم و با جنگ فرهنگیش.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یه جنگ فرهنگی دیگه و من بار دیگه با شما هستم با 14مین شماره جنگ هنری فرهنگی رادیو فردا. پیش از ورود به مطالب داخل صفحه جنگ 14م، اول یه نگاهی به صفحه فهرست مطالب بندازیم. مثل همیشه مطالب جنگمون با خبر شروع میشه. اول خبری داریم از یک خواننده پژوهشگر موسیقی های فولک و محلی ایران و کار تازه‌ای که به بازار داده، خانم سیما بینا. بعد میریم به تورنتو تا ببینیم بالاخره در 7مین کنفرانس 2 سالانه پژوهش‌های ایران شناسی چه گذشت و سرانجام صفحه خبر رو با خبر تازه‌ای از چند خواننده موسیقی زیرزمینی ایران و کنسرت بزرگی که به زودی برگزار می‌کنن خواهیم بست. صفحه بعدی صفحه گفتگوهای ویژه است. این هفته رفتیم سراغ یه موضوع متفاوت. بحث این هفتمون درباره شبکه ماهواره‌ای MBC خواهد بود که یک کانال 24 ساعته پخش فیلم‌های سینمایی با زیرنویس فارسی در منطقه خلیج فارس راه انداخته که ما با مدیر بازاریابیش در دبی گفتگو کردیم و با یک کارشناس در تهران. بعد از این گفتگوها به صفحه پیشنهاد کتاب میرسیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب و بالاخره میرسیم به صفحه آخر جنگ، یعنی 5 دقیقه با موسیقی. خبر. اولین خبر این که خانم سیما بینا، خواننده سرشناس و قدیمی ایرانی که سالهاست روی موسیقی محلی و فولکلور ایران کارهای پژوهشی ارزنده‌ای داشته، این بار بعد از یه دوره کار مداوم 4 ساله پژوهشی بر موسیقی شمال ایران، CD اجراهای خودش رو از این موسیقی به بازار فرستاده. با خانم سیما بینا در همین باره صحبت کردیم و پرسیدیم که چطور شد از موسیقی خراسانی به موسیقی شمال ایران گرایش پیدا کردن.
یه موقعی برای چند تا آهنگ‌های گیلانی و مازندرانی توی آرشیوم جستجو می‌کردم که تمرینی داشته باشم برای آماده کردن یه CD شیرازی خراسانی، یک تلفیقی از همه این موسیقی‌ها. صدای سوخته و دلنشین یک پیرمرد با لحن مازندرانی خیلی منو مجذوب کرد و این شد که من از کویر خراسان به جلگه ها و کوههای سرسبز مازندران کشیده شدم و کنجکاو شدم که این موسیقی رو بیشتر بشناسم، هنرمنداشو ببینم و با لحنشون آشنا بشم و خیلی دوست داشتم که حتی قطعاتی رو بتونم اجرا بکنم. این CD مجموعه است که دستاورد 4-5 سال کار کردن با هنرمندای اون منطقه، تمرین روی آهنگاشون و حتی در ضمن این چند سال کنسرت هایی هم داشتیم که بعضی قطعات رو که آماده می شدم توی اون مجموعه کنسرت ها هم اجرا می کردم. بعد به هر حال دیدم مقام های اصیل و قدیمی اون منطقه خیلی جالبه. در واقع اینها رو اگر آدم بتونه در بیاره و بخونه و اجرا بکنه و معرفی بکنه، این هاست اون ویژگی آواز و موسیقی اون منطقه.
خبر بعدی از آمریکای شمالی، کانادا، جایی که یکی از مهمترین کنفرانس‌های ایران شناسی در 30 سال گذشته رو ایرانی‌های سراسر دنیا در شهر تورنتو برگزار کردند. 7th کنفرانس 2 سالانه جامعه بین‌المللی پژوهش‌های ایران شناسی به مدت 4 روز از 10 تا 13 مرداد ماه برگزار شد. مباحث مورد بحث در این 4 روز بسیار متنوع بودند. جوایزی هم اهدا شدند و جایزه 1 عمر پژوهش‌های ایران شناسی انجمن برگزار کننده به دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی و پروفسور احسان یارشاطر، سردبیر دایره المعارف ایرانیکا اهدا شد. توی این کنفرانس کسایی چون ابراهیم باستانی پاریزی، محمد اشرف، احسان یارشاطر، کریمی عکاک و محمد رضا باطنی سخنرانی کردند. دکتر باطنی درباره مسائل زبان فارسی و وضع واژه‌های تازه مباحث مهمی رو مطرح کرد.
مشکل ما اغلب ادبای ما هستن. این یه سنته که ادبای ما بیش از حد محافظه‌کار هستن. زبان فارسی از نظر توانایی بسیار بسیار حد بالاست. متأسفانه از این ابزار استفاده نمی‌شه.
این بخشی از گفتگوی ما با دکتر باطنی بود که در شماره‌های آینده کامل این گفتگو رو خواهید شنید. و بالاخره در دبی قرار هفته آینده 15 خواننده موسیقی زیرزمینی در ایران کنسرتی اجرا کنند که در نوع خودش کاملا تازه است. این کنسرت با حضور 5 خواننده رپ، 5 خواننده سبک R&B و 5 خواننده پاپ در یک سالن 6000 نفره برگزار میشه. از الان هم تبلیغاتشون رو شروع کردن. از اونجا که این گروه ها در ایران نمیتونن کنسرت بذارن و چند باری هم در کرج و تهران به طور گسترده دستگیر شدن، این فرصت مناسبیه که علاقمندای جوون اینو موسیقی بتونن تو یک فضای آزاد با این موسیقی رو در رو بشن. با امیر شجاعی مسئول برگزاری این کنسرت صحبتی کردیم، بشنوید.
برای اولین بار این بچه‌ها میخوان اینجا تو دبی رو استیج برن. تصمیم گرفتن همه با هم دیگه $10,000 پول جمع بکنن، یعنی $10,000 از دست مزداشون هدیه میکنن به خانه هنر بم. معدل سنی بچهای ما که اومدن برای این کنسرت خیلی پایینه، 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، خیلی سنای کمی دارن و غالبشون خیلی خیلی جوونن و 3 ساله، 4 ساله بعضن مثلا دارن تو ایران کار میکنن بدون هیچ حمایتی و بعضن از شهرستان اومدن تهران مثلا به سختی دارن زندگی میکنن و کار میکنن یا تو خود شهرستانشون دارن کار میکنن. باید خارج از ایران حداقل ازشون حمایت بشه که صداشون بیشتر شنیده بشه.
اما گفتگوی ویژه این هفتمون، کانال‌های ماهواره‌ای همیشه کم و بیش توی ایران از محبوبیت برخوردار بودن. کارشناسای رسانه دلیلش رو هم جدای از خوب و بدی این کانالا کم بودای آشکاری میدونن که در زمینه سرگرمی و رسانه در ایران وجود داره. اما این بار نه یک شبکه تازه ایرانی بلکه یک شرکت مشهور عربی در حوزه رسانه اقدام به تأسیس یک کانال 24 ساعته پخش فیلم سینمایی با زیرنویس فارسی کرد به نام MBC پرشیا. شبکه MBC که از امارات متحده عربی پخش میشه از سال 1991 کارش رو شروع کرد. در حال حاضر با 7 کانال تلویزیونی و 2 ایستگاه رادیویی تبدیل به یه رسانه بزرگ در خاورمیانه و جهان عرب شده. راه اندازی بخش فارسی این شبکه بین مخاطبای ایرانی واکنش‌های بسیاری داشته، به خصوص در شهرستان‌های ایران. در کنار این استقبال، انتقادا هم کم نبودن. مثلا زیرنویس‌های پر از غلط، مسئله سانسور که روی این فیلم‌ها اعمال میشه و برخی مسائل دیگه. خب ما فکر کردیم بد نیست اولین رسانه فارسی زبانی باشیم که با مسئولای این شبکه گفتگویی میکنه. پس از همکارم سام هدا در دبی خواستیم این گفتگو رو انجام بده. بشنوید صحبت ما رو با مازن هایک، مدیر بازاریابی شبکه MBC در دبی.
The idea comes from a policy that MBC group has.
فکر تأسیس این کانال هم از سیاست‌های MBC سرچشمه می‌گیرد که راه‌اندازی کانال‌های تخصصی تلویزیونی است و هم از این واقعیت که در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حدود 1 میلیون نفر فارسی زبان زندگی می‌کنند. ما می‌خواهیم جمعیت فارسی زبان منطقه را مخاطب قرار دهیم و یک تجربه منحصر به فرد سینمایی را در اختیار آنها بگذاریم.
Commits to our audience is to offer a unique TV viewing experience and the best TV viewing experience bar none.
از آقای هایک پرسیدم آیا شما هیچ شناخت کیفی و کمی از مخاطبان خود دارید و آیا از متخصصان ایرانی نیز در کانال MBC پرشیا استفاده می کنید؟
Quality, we work on consumer insights, on usage and attitudes, on media viewing patterns.
از نظر کیفی ما با الگوهای رفتاری و الگوهای مصرف رسانه‌ای کار می کنیم و از نظر کمی هنوز زود است که درجه بندی رسانه‌ای بدهیم، ولی ما از نیاز بازار به فیلم‌های هالیوودی کاملا مطمئن هستیم. ما در MBC پرشیا از کمک متخصصان فارسی زبان چه ایرانی و چه غیر ایرانی نیز استفاده می‌کنیم.
Yeah, we rely on expertise of some experts who are Farsi speakers and who can probably tell which works best for the audience.
پرسیدم فیلم های خود را چگونه انتخاب می کنید و آیا فیلم های جدید را نیز نمایش خواهید داد؟
Well, we have a committee that work on...
ما کمیته داریم که درباره مضمون فیلم ها و زمان نمایش آنها تصمیم گیری می کند. همان گونه که می دانید فیلم ها نیز دوره زندگی دارند که با شب اول نمایش شروع و سپس نمایش در سینما، پخش DVD، نمایش در کانال های تلویزیونی پولی، و بعد نمایش در کانال‌های تلویزیونی رایگان مثل ما. این چارچوب زمانی رو استودیوهای فیلمبرداری تعیین می‌کنند. اما سیاست ما پخش آخرین فیلم‌هایی است که استودیوها مجوز پخش آن را صادر کنند.
From whom we acquire the content.
گفتم شنوندگان ما دو مورد را درباره MBC پرشیا اشاره کردند. اول آنکه چرا زیرنویس‌ها گاهی اشتباه است و دوم آنکه چرا فیلم ها سانسور شدند؟
Well, this is the first time I hear of this comment. I'll take it very seriously. By respect.
در مورد زیرنویس ها این اولین بار است که این موضوع را می شنوم و ما آن را بسیار جدی خواهیم گرفت. ما با تهیه کنندگان و مترجمان زیادی طرف قرارداد هستیم و در بلند مدت کار خود را با آنانی ادامه خواهیم داد که بهترین سرویس را به ما ارائه دهند. در مورد مضمون فیلم ها ما کمیته ای داریم که چند نکته را مورد توجه قرار می دهد. اولا که ما به فرهنگ ها، ارزش ها و سنت های بینندگان خود احترام می گذاریم. دوما که برنامه های ما برای تمام افراد خانواده است. در نتیجه باید حافظ سلامت تمامی افراد خانواده باشیم. کنترل مضمون فیلم ها در تمامی کانال های MBC اعمال می شود. اگرچه که ممکن است در یک کانال با کانال دیگر قدری متفاوت باشد. ما در مورد برنامه‌های MBC پرشیا با هیچ کشوری هماهنگی نداشتیم و در نهایت هر آنچه ما نمایش بدهیم بنا بر خواسته بینندگان ما و برای جلب رضایت آنها خواهد بود.
Everything we show, everything we put, we do it for the audience.
مدیر بازاریابی شبکه MBC در خاتمه یادآور شد که MBC پرشیا هم آگهی‌های تبلیغاتی را در برنامه کاری خود دارد و هم نمایش فیلم‌های ایرانی را و به عنوان شروع شاید فیلم مارمولک اولین فیلم ایرانی باشد که به زودی نمایش داده خواهد شد.
شبکه تاثیرات مختلف خودش رو هم داره. خیلی از کارشناسا معتقدن میتونه روی پسند و ذائقه تماشاگر ایرانی تاثیر بگذاره. بعضیا از اثرش بر اقتصاد ضعیف سینما در ایران صحبت میکنن و بعضیا هم از اینکه به زودی شبکه‌های دیگه‌ای به همین شکل راه اندازی میشن صحبت کردن. به هر حال با جمشید ارجمند، نویسنده و منتقد با سابقه سینمایی، به عنوان کارشناس رسانه‌ای صحبت کردم. خب آقای ارجمند، ارزیابی شما از این طور کانال‌ها چیه در مجموع؟
اینجوری که برآورد کردم، از این افتتاح این کانال چیزی آید مردم ما نخواهد شد از سمت دیگه، بلکه به نظر میاد که بی ضرر هم نیست. برای اینکه لااقل فیلمایی که من این چندتایی که من دیدم، فیلمای میشه گفتش که دسته ب، جنایی‌های جدید، فیلم گانگستریا که همواره موضوع محدودی دارند و صحنه‌های محدودی که همش کشت و کشتار و تیر و تفنگ و خشونت بسیار شدید و بی در و پیکر و بی حد هست. و فقط مسئله‌ای که این کانال داره این است که امکان زیرنویس کردن رو داره. زیرنویس کردن خیلی امتیاز مهمی.
آقای ارجمند، همین نکته‌ای که الان شما فرمودین که اغلب این کارها معمولاً رده ب هست و با توجه به این که احتمال این میره که این به تدریج فراگیر بشه و گسترده بشه، توجه به این، آیا در تقلیل پسند مخاطبان سینما به طور عام در ایران تأثیر مستقیمی نخواهد گذاشت؟
چرا؟ حتماً این تأثیر رو داره. از جهت خود سینما این کانال فکر نمی کنم دستاوردی برای مردم داشته باشه، بلکه اشاعه ذوق بسیار پایین سینمایی که حالا تازگی متاسفانه خیلی رایج شده، کانال های مختلفی که آدم گاهی پیدا میکنه و میبینه همش گویی که توی یک چرخگوشی انداختن همه سینما رو، از اون ور یک چیز، یک شکل واحد، یک آمیزه ای از خشونت و سخافت. واقعا سینمایی نیست که به هیچ وجه کوچکترین حتی برای پر کردن اوقات فراغت هم به درد مردم بخوره.
آیا ارجمند مسئله اینه که اینجور فیلم ها به طور طبیعی تو دسته اینترتینمنت یا سرگرمی سازی طبقه بندی میشن و اینها چون مخاطبشون مخاطب عام هست به عنوان یک رسانه تلویزیونی تجاری طبیعتا از این نوع فیلم ها انتخاب میکنن، اما کارشناسان سینما در ایران سالها این نگرانی رو ابراز کردند که آسیب زیادی دیده سینما ایران از حضور DVD های غیر مجاز و گسترش بسیار زیاد اون در بین مردم. الان بحث این است که مردم اگر در گذشته قرار بود برند و فیلم ویدیویی یا DVD تهیه بکنن، الان دیگه این نیاز هم وجود نداره. آیا احساس خطری که اهل سینما در ایران همواره کردن از رسانه‌های موازی با سینما با حضور چنین کانالی در ایران بیشتر احساس نمیشه؟
چرا قربان، ولی باز من توجه میدم به این که یه همچین رسانه‌ای نمیتونه با سینما رقابت بکنه در دراز مدت، مگر اینکه نوع فیلم‌های این یه قدری بهتر بشه. اما اونچه که ممکنه که برای ما یه جای تردیدی ایجاد بکنه، توجه مردمی است که از تماشای فیلم‌های بین‌المللی آزاد محرومند. اونها که اصلا آشنا شدن با پدیده های سانسور و کنترل و فلان اینا، وقتی با خبر بشن که یه همچین کانالی هست که آزاده و خب یه کم و بیش مفهوم رو هم با کمک زیرنویس حل کرده، خب بعید نیست که تجارت سینمای ایران یه ضربه‌ای بزنه.
نهای امتیازی هم قائل هستین برای راه افتادن چنین کانالی یا کانال هایی؟
بله، اگر که اینقدر خودشونو محدود به سینمای جدید محدود نکنن، به هر حال یه نوع انتخاب عاقلانه تری داشته باشن در فیلم که بعید به نظر میرسه که اونا تیمار سطح فرهنگ مردم ایران رو داشته باشن. ولی اگر چنین باشه خب بد نیست مردم به یه سینمای آزاد هم دسترسی پیدا کنن.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
میرسیم به صفحه کتاب و فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب. خب آقای سرکوهی، این هفته گویا قرار از کتابی بگید که هنوز منتشر نشده، آثاری از اخوان سالس.
فکر کردم که این بار برنامه‌مون رو با یه خبر خوش شروع بکنیم درباره دو کتاب مهدی اخوان سالس که قبلا هم اعلام شده بود قرار چاپ بشه، ولی این بار به طور جدی گویا مجوز گرفته و به همین زودی چاپ میشه در هفته آینده، اینطور که خبر دادن. گفته شده که یه مجموعه از شعرهای چاپ نشده اخوان چاپ میشه. اما کتاب دوم که بسیار داره و منم شخصا بخشی از اون رو دیدم زمانی که در ایران بودم، یعنی دست نوشته‌های اخوان رو، این کتاب قراره به عنوان ذیلی بر امثال حکم دهخدا چاپ بشه. شرح و توضیحاتی است که اخوان درباره بعضی از واژه‌ها و بعضی از اظهار نظرهای دهخدا داده. امثال حکم یکی از بهترین کتاب‌های دهخداست، یعنی در واقع بعد از لغت‌نامه این کتاب کتاب موندگار دهخدا هست. اما خب کتاب ناقص هست، در خیلی موارد توضیحات کافی نیست. اخوان که خب بر ادب و فرهنگ کلاسیک فارسی تسلط کم نظیری داشت، یعنی در میان شاعران معاصر ایران هیچ کسی تسلط اخوان رو بر زبان و ادب کلاسیک فارسی نداشت، در طی سالیان توضیحاتی بر امثال حکم دهخدا می نوشت و خودش نرسید که اونا رو جمع‌آوری بکنه. اما حالا خبر این استش که اینها جمع‌آوری شده و چاپ خواهد شد. با شناختی که ما از کارهای اخوان داریم، مثل بدعت و بدایع نیمایشی یا بعضی شعرهایی که می نوشت بر کارهای کلاسیک، این کتاب باید کتاب بسیار خوبی باشه.
این کتاب در واقع حاشیه نویسی بر اون کار هست یا
حاشیه نویسی است؟ بعضی از لغات اون رو توضیح داده، بعضی از اشتباهات دهخدا رو یادآوری کرده مستند، بعضی از توضیحاتی که دهخدا نداده او رفته جمع‌آوری کرده از دل متون کلاسیک. میشه گفتش که این یک تکمله ایست بر امثال حکم.
و میرسیم به کار دومی که قرار معرفی بکنید، کاری از دکتر شفیعه کدکنی، یکی دیگه از فرهیختگان حلقه خراسان و از دوستای قدیم اخوان سالس. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، تصحیح کدکنی از عطار گرچه که تازه نیست و چند وقت پیش چاپ شد، اما کاری است که همیشه در فرهنگ ادب فارسی تازه میمانه. میدونیم که آقای کدکنی الهی نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مختار نامه عطار رو تصحیح کرده، شرح کرده، بیوگرافی عطار رو نوشته و تطبیق بینامتنی کرده و یک کار بسیار علمی و درست انجام داده. به خصوص توجه بکنیم که در تصحیح متون کلاسیکی یک زمانی در زمان پهلوی اول در ایران بزرگانی به این کار اقدام کردند و بخش مهمی از ادب کلاسیک ایران رو احیا کردند. بعد در سالهای اخیر متأسفانه تبدیل شده به ابزاری برای گرفتن تز دکتر شوراهای بی ارزش و اون اینه که کسانی میرن فکر میکنن کار خیلی ساده است، متنی رو پیدا میکنن به جای اینکه یک رساله دکترا بنویسن شرح حاشیه‌ای بر اون متن مینویسن و مدرک دکترا میگیرن. اما کتنی چند جریان رو در خودش جمع کرده. کتنی بر ادب معاصر ایران مسلط هست، از چهره‌های درخشان شعر دهه 40 50 است. کتنی بر ادب کلاسیک ایران و در نقد نظریه ادبی و تئوری‌های نقد ادبی بسیار مسلط هست. بعضی چیزها رو در خودش جمع کرده که به ندرت در یک فرد جمع میشه، شبیه دکتر خانلری. به همین جهت کتنی آمده و کار عطار رو تصحیح و حاشیه‌نویسی کرده و شرح و توضیح داده و به ویژه این از این نظر اهمیت داره که او آمده است. در برخی زمینه‌ها هم کتنی نظریات نو داده، مثلا در باره نام الهی نامه که کتنی میگه نامش خسرو نامه هست، تصحیح آثار عطار به نحوی که آقای شفیعی کتنی کرده یکی از ماندگارترین و درخشانترین کارهای ادبی این سه دهه اخیر.
و سرانجام میرسیم به صفحه آخر جنگ چهاردهم که اسمش 5 دقیقه با موسیقیه. نویسنده صفحه این هفتمون نیوشا بوکراتیه که قراره درباره بلوز و یکی از سرشناسای این سبک جهانی موسیقی براتون بگه. بشنوید.
بلوز خاطره پنبست و کشتزارهای سفید و زرد، خاطره راه آهن قرن 19، خاطره تلخ یوغ برگردن سیاه‌هایی که معامله می‌شدند، غم جدایی و هجران و هجرت و موسیقی متن یکی از بزرگترین داغ‌های ننگ بشریت، بردهداری. طعم شور اشک و عرق تابستون‌های داغ جنوب آمریکا، میسیسیپی، دلتا، لوئیزیانا، روی پیشونی آفتاب سوخته سیاهان، فوقان پاهای زنجیر شده و بوی مرطوب استبل هایی که برده ها و رمه ها رو کنار هم پذیرا بود. ترجمه این دنیای هزیانی در گذر سالها، دهه ها و قرن ها به ناله کشدار آوا، سازدهنی و گیتار تا بستر نابترین موسیقی مردمی آمریکا رقم بخوره. بلوز، سرسلسله راک، رپ و هیپ هاپ، آرندبی و سول. و اگه بلوز همه این هاست، جان لی هوکر پیر بلوزه. بلوز مدرن، مترجم دردها به موسیقی امروز و یکی از برجسته ترین اونها. صدای بم و غبار گرفته ی عشق و فراق و مراد و قبله ی بلوز کارها و بلوز بازها. Every time you see a woman, she make you think of your. Every time you see a woman, she make you think of your. هوکر توی یکی از تابستون‌های گرم میسیسیپی به دنیا آمد، سال 1917. سیاه بود و نوجوانیش زیر سایه سیاه دوران رکود اقتصادی دهه 30 آمریکا تیره تر شد. از همون دوران شروع کرد به خوندن آواها و آوازهای مذهبی توی کلیسای سیاه پوستا. توی دوران هیجان زده جنگ دوم جهانی، هوکر گیتارش رو به دست گرفت و از زادگاهش، زادگاه بلوز میسیسیپی، به دیترویت آمریکا رفت. کارش رو مثل بزرگان پیشین و هم‌آواهای دوران خودش از کافه ها آغاز کرد و از همون اول تفاوتش در نحوه اجرا و لحن و نواختن آشکار شد. ضرب آهنگ بدیع گیتار جان لی هوکر وامدار سلفهای خودش چارلی پاتون و بلایند لمون جفرسون بود، اما با صدای تازه و با فضای متفاوت. Little girl way, way down low. I'll play me some blues now. هوکر که دیگه توی دهه 50 میلادی به اسم بوگیمن شناخته میشد، توی همین سالها به اوج رسید. هوگی بوگی، آیم این ده مود، هاکلاپ بیبی و بوم بوم جز ده ها ترانه‌ای بودند که از همون دهه 50 نه تنها شهرت و اعتبار هوکر رو تضمین کردند، بلکه رفته رفته شدن متر و میزان بلوزکارهای جدیدتر و جوانتر و رفته رفته فضای شخصی جان لی هوکر تبدیل شد به فضای غالب در نواختن و
و در خوندن بلوز. توی دهه 1960 هوکر از مرزهای گسترده ی آمریکا گذشت و یک اقیانوس این طرفتر به اروپا رسید. بلوزکارهای پرآوازه بریتانیایی مثل انیمالز، یارد برز و اریک کلپتون تحت تأثیر مستقیم پیر بلوز شروع به کار کردند و صفحه‌هاشون کشور به کشور گشت. هوکر چهره جهانی شده بود و چهره جهانی موند تا سه دهه بعد. قصه موفقیت‌های جان لی هوکر داستان رشد 50 ساله یکی از ریشه‌دارترین موزیک‌های امروزه، داستان بلوز مدرن، داستانی که برای هوکر با 4 جایزه گرمی در توشه و نزدیک به 100 صفحه آلبوم در میراث 7 سال پیش با مرگ به پایان رسید. اگرچه مرگ هیچ وقت نتونست ترجمه ناب هوکر از آواهای پنبه و کشتزارهای سفید و زرد رو به دست فراموشی بسپاره، آهنگ جان لی هوکر زنده است و جاری در دستان بلوز کارهایی که هنوز با خاطره پیر بلوز زخم بر گیتار میزنند.
صفحه آخر جنگ 14 را هم میبندم تا هفته بعد.
من صفحه آخر این مجله نیمه شب رو میبندم. برای همه روز خوبی رو که داره شروع میشه آرزو میکنم. توماج تاهباز تا این لحظه با شما بودم. تا چند لحظه دیگه خبرها رو میشنویم.